بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول شرح صحیفه صفحه 234 سطر 16 و بالجمله الکلام فی کون هذه صورت فی کون هذه صورت المحسوسه حسن و حاسن و محسوسن به اینه کل کلام فی کون صورت العقلیه عقلا و عاقلا و معقولا. در بحثی که ما در مورد رؤیت داشتیم خواستیم ابصار رو معنا کنیم که ابصار چیست، چون ابصار نوعی احساسه، پس ما می توانیم احساس رو معنا کنیم. تا ابصار هم از طریق تفسیر ابصار احساس روشن بشه. ایشون احساس رو از راه اتحاد حاس و محسوس معتقده و لذا می خواد وارد این بحث اتحاد بشه. می فهمد دلیلی که ما بر اتحاد عاقل و معقول داریم همون دلیل رو در اتحاد حاس و محسوس داریم. دلیل در جای خودش ذکر شده و ما نمی خواهیم اینجا به طور تفصیل تکرارش کنیم، اجمالش رو اینجا میاریم و این اجمال رو در باره عقل ذکر میکنیم تا اتحاد عاقل و معقول ثابت شود و بعد ما بگوییم به همین دلیلی که اتحاد عاقل و معقول رو اثبات میکند میتوانیم اتحاد حاس و محسوس اثبات کنیم. ایشون وارد بحث در اتحاد عاقل و معقول میشه، منتها الان نحو اجمال، نه الان نحو تفصیل. میگه الان نحو تفصیل در کتاب دیگرم که اسمش انوار الحقائق ذکر کردم، اما به نحو اجمال اینجا تکرار میکنم، تفصیل اینجا نمیاره. حالا این قسمت من بخونم صفحه 234 سطر 16 و بالجمله کلام در این که این صورت محسوسه هم حس است هم حاس است هم محسوس است عیناً مثل کلام در این است که صورت معقوله هم عقل است هم عاقل است هم معقول است. و برهان علیه، یعنی برهان بر کون صورت محسوست حسن و حاسن و محسوسن، برهانی بر این مطلب یستفاد و از برهان بر اتحاد عاقل و معقول. روی دال یا صفات تشدید گذاشته ظاهرن درست نیست. فا این نهو، یعنی دلیل، دلیلی که در اتحاد عاقل به معقول است، این دلیل به عینه جاریست در تمام ادراکات، چه حسی باشن چه خیالی چه وهمی، در همه اینها اتحاد هست، اختصاص به ادراک عقلی نداره. اینطور نیست که ادراک عقلی هم عقل باشد هم عاقل هم معقول، بلکه اون ادراکات دیگه هم همینطوره، اتحاد در اونها هم هست. نمیتونیم بگیم صورت عقلیه فقط صورت عقلیه عقل و عاقل و معقوله، بلکه صورت حسیه رو باید بگیم حس و حاس و محسوس، صورت خیالیه رو بگیم متخیل و متخیل و خیال، و همچنین صورت وهمیه رو بگیم متوهم و متوهم و وهم. همه صورت‌های ادراکی مثل صورت عقلی میمونن، همونطور که در صورت عقلی اتحاد داریم در صورت‌های ادراکی دیگر هم اتحاد داریم. وقت برهن ناور این مطلب، یعنی بر اتحاد در مباحث عقل و معقول، از کتاب کبیر اون که اسمش انوار الحقائقه، ولی ما ترک نازکر این برهان رو هنا، یعنی در این کتاب شرح صحیفه علا سبیل تفصیل ترک کردیم، یعنی نخواستیم به طور مفصل وارد این بحث بشیم. خوفن من تفیل یا خوفن من تفیل، چون از تفیل ترسیدیم، ولی اشکالی نداره که ما مجمل آنچه را که در کتاب کبیرمون گفتیم اینجا بیاریم، لذا وارد بحث اجمالی میشه. میگه و خلاص از اون مذاکرناه و هناک، خلاصه آنچه که در این کتاب گفتیم اینجا میخوام بگیم. وارد بیان میشه. توجه کنید ابتدا صور رو تقسیم میکنه بدون اینکه به اتحاد حس و حاس و محسوس یا عقل و عاقل و معقول بپردازه. ابتدا صور رو تقسیم میکنه که ما چند تا صورت داریم. میفهمد دو تا صورت داریم، یا عبارت بهتر اشیا دو صورت براشون هست. یک صورت خارجی که به وجود خارجی موجوده، یک صورت علمی که پیش من حاصل میشه و در ذهن من تصدیق میشه. اون صورت خارجی که مال خود این شیء خارجی است، اون نه حاسه، نه حسه، نه محسوسه. اون یه صورت خارجی موجود در خارجی. ولی چون صورت ذهنی من از او حکایت میکنه، اون میشه محسوس یا معلوم بالعرض، یعنی با واسطه. ولی در واقع اون صورت اصلا صورت ادراکی نیست، معلوم به ذات نیست، معلوم به عرضه. و بحث ما در معلوم به عرض نیست، بحث ما در معلوم به ذاته. اونو میخواییم در اون صورتی که معلوم به ذاته میخوام اتحاد آقی را معقول یا حاس و محسوس را ادعا کنیم، نه اون صورت خارجی. این قسم اول. قسم دوم میفرماد که صورت چه که پیش ما حاضره همون صورت این شیء است. یعنی بگیم این شیء دو تا صورت داره، یه صورت در خارج، یه صورت هم در ذهن ما. که حالا ما میخوام درباره اون صورتی که در ذهن خودمون هست بحث کنیم. میفرماد که این صورتی که در ذهن ماست گاهی مجرد تام میشه معقول، گاهی مجرد ناقصه، وقتی یا میشه محسوس یا میشه متخیل یا میشه موهوم، که این صورت ها صورت های علمی هست. اما اون صورتی که مال شیء خارجی است، اونو ما علمی حساب نکردیم، مگر معلومه بلر است. این توضیح مختصری بود برای انقسام صورت به دو قسم. بعد از اینکه این بحث مطرح شد و تمام شد، انشالله وارد بحث اتحاد عقل و معقول میشیم، که چون در جای خودش خونده شده خیلی معطلش نمیشه. و خلاصت و مازکر ناهو هونا، یعنی در اون کتاب مطابقا لمازکر اون صدر و روکم و المحققین، این است که صور اشیا دو قسم دارد. یکی صورت مادی که قوام وجودش به ماده و وضع و مکان و غیر این هاست. یعنی اگه بخواد موجود بشه باید در ماده موجود بشه، دارای اشاره سی بشه، دارای مکان بشه. این چنین صورتی جاش تو خارجه و هیچ وقت در قوای ادراکی ما نمیاد. اما اون صورت دیگه که عرض کردیم یه نوع تجردی داره، اگه تجردش تام باشه میشه معقول، تجردش ناقص باشه میشه یکی از اونها دیگه. اونا در علم ما میان و ما درباره همون صورت‌ها بحث داریم که آیا اتحاد هست یا نیست. احد هما صورت مادیه که قوام وجودش به ماده و وضع و مکان و غیره هاست، یعنی عوارض ماده داره. و مثل چنین صورتی ممکن نیست که به حسب همین وجود مادی خارجی معقول بالفعل شود، ولا محسوسن ایزن کذالکنی بالفعل. محسوس بالفعل هم نمیشه الا بالعرض و یه با واسطه. محسوس و معقول اینا میشه با واسطه، یعنی بهش میگیم معلوم بالعرض، معقول بالعرض. ول اخرى قسم دوم از صورت، صورتون مجردتون از المادت و الوضع و المکان، هیچ کدام از این ماده و عوارض مادر نداره، اما به شرط این که تجریدش تجریدی باشد یا تام یا ناقص. تجریدن یعنی صورتیست مجرد، اما تجریدی که یا تام است که این صورت میشه صورت معقوله، یا ناقص است که در این فرض میشه صورت متخیله یا صورت محسوس. ناقص است یعنی تجردش ناقصه. اونی که تجردش تام میشه صورت معقوله، اونی که تجردش ناقص میشه صورت متخیلی یا محسوسه. تجرد تام به اینی که هیچ یکی از تباشی ماده رو نداشته باشه. تجرد ناقص ممکنه بعضی از قواشی رو داشته باشه. از وقت سه اینده هم میخواد وارد بحث در اتحاد عاقل و معقول بشه تا بعدن بتونه اتحاد حاصل و محسوس رو با کمک اتحاد عاقل و معقول ثابت کنه. البته در لابلای بحث در تعقل به بحث در احساس هم یه اشاراتی میکنه، ولی استدلال روی اون صورت معقوله اقامه میکنه، در صورت محسوسه میگه قیاس کنید. مثل استدلالی که در صورت معقوله کردیم شما در صورت محسوسه بکنید دیگه. بحث تقریبا در صورت معقوله است. توجه کن چگونه بحث میکنه. اول درباره صورت معقوله بحث میکنه، به اون صفت معقول بودنش نظر میکنه، بعد صفت عاقل بودنم بهش میده. خب این صورت هم میشه معقول هم میشه عاقل، هم میشه معقول خودش هم میشه عاقل خودش، خودش هم که متحده پس عاقل و معقول میشه متحد. در ضمن باید بیان کنیم که این صورت عقل هم هست، چنین دیگه اشاره من بیان نمیکنه، فقط بیان میکنه معقول بودن و عاقل بودن صورت رو. عقل بودنشو بیان نمیکنه در حالی که تو ادعا داشت عقل هم عاقل هم معقول. خب توجه کنیم یه صورت معقول وجود للعاقل دارد. عاقل رو فرض کنید خود ما، صورت معقولی برای ما حاصل میشه. این وجود لغیره داره؟ آیا وجود لنفسه هم داره که بعد وجود لغیره پیدا کنه؟ یا وجود لنفسش هم وجود لغیرهشه؟ پیداست وجود لنفسش هم وجود لغیره، یعنی دو تا وجود داره. و یا از وقتی بر جدار عارض میشه، شما یه وجود جدار دارید یه وجود بیاض دارید که این بیاض رو میتونید مستقل از جدار تأمل کنید. ولی صورت معقوله اینطور نیست. صورت معقوله وجود فی ذاتش این وجود لغیرهشه، به طوری که اگر شما وجود لغیره رو ازش بگیرید وجود لنفسش هم باطل میشه. پس صورت معقوله تحقق ندارد مگر بالعاقل. تا اینجا مطلب یه مطلب گفته شد روشنه. باید مطالب بعدی زمین میکنیم نتیجه بگیریم. اصلا من خیلی توضیح نمیدم که مطالب آسونه. آسونه این جدیه خونده شده. وقت سهنده جمعی حکما که صورت معقوله بالفعل، صورتی که الان بالفعل مجرد است و معقول. وجودها فی نفسها و وجودها للعاقل شیء واحد من جهت واحده بلا اختلاف. وجودش برای عاقل با وجودش برای خودش یکیست من جهت واحد، یعنی حیثیتش هم مختلف نیست. حیثیت وجود برای خودش با حیثیت وجود برای عاقلش هم یکیه. از اون حیث که برای عاقل وجود دارد، از همون حیث برای خودش وجود داره، و از همون حیث هم که برای خودش وجود داره، از همون حیث برای عاقل وجود داره. بل اختلاف جهتین، یعنی بدون اختلاف حیثیت. فیضا کان الامر ها کذب، اگر امر این چنین است که صورت معقوله وجودش للعاقل همون وجود خودشه، دو وجود نیست، فلو فرضه که معقول بالفعل امریست که وجودش غیر وجود عاقل است، مثل بیاض است نسبت به جدار، نه از خارج دارم میگه، میگه نه خطا نخونده، بله. اگر وجود صورت معقوله برای خودش غیر وجودش للعاقل باشه، یعنی مثل وجود بیاض للجدار باشه، لازمش اینه که شما بتونید صورت معقوله رو بدون وجود عاقل بهش وجود بدید، به صورت معقوله بدون وجود عاقل وجود بدید، در حالی که این چنین نیست. ذات صورت معقوله این است که وجودش به عاقل باشد.
وجود بیاض در خارج بدون دیوار نیست؟
بله.
وجود بیاض در خارج بدون جدار؟
بله، اینو من الان توضیح میدم. اگر صورت بیاض رو می نامیدیم صورت، چی بگیم که معنای این بشه صورتی مال جدار، صورت بیاض رو یه جوری اسمشو بذاریم که بشه صورت جدار، صورت مثلا فرسی صورت مجدره، مثلا یه لغت مندراری. صورت مجدره یعنی صورتی که مال جداره. خب این صورت بیاض دیگه بدون قیام به جدار اصلا محقق نمیشه، چون اسمش گفتون صورت مجدره. ولی وقتی صورت بیاض اسمشو میذاریم، براش یه وجودی در نظر میگیریم، بعد میگیم این وجود عارض شده بر جدار. اما اگه این صورت صورت مجدره بود، اصلا از اول بدون جدار تحقق پیدا نمی‌کرد. صورتی که ما داریم بس می‌کنیم صورت معقوله است، مثل صورت مجدره می‌مونه. این صورت معقوله باید برای عاقل حاصل بشه تا اصلا صدق معقوله بکنه. نمی‌تونیم یه وجود جدایی برای صورت معقوله درست کنیم بعد بگیم این وجود برای عاقل حاصل می‌شود. در بیاض این کارو میکنی، یه وجودی تصور میکنی براش، میگیم خب این برای جدار حاصل میشه. اما در صورت مجدره ما اصلا نمیتونیم یه وجودی بدون جدار براش تصور کنیم، چون تو ذاتش اون مجدر بودن آمده، اینجا هم تو ذاتش معقول بودن آمده. این نکته مهمه ها، جواب سوال شما رو میده. شما داشتید نقض میکردید به بیاض، میگید بیاض هم وجودی به جز وجودی جدار نداره. من دارم جواب میده، بیاض یه وجودی براش تصور میشه غیر وجودی جدار، بعد اون وقت بر جدار عارض میشه، وجودش میشه با وجود جدار یکی. اما برای صورت مجدره که من از کردم یه لفظیستی خودم ساختم، ولی این شما اصلا وجودی به جز وجود جدار قائل نیستید. نمیتونید یه صورت مجدده درست کنید بعد به جدار نسبتش بدید. این از اول اصلا ذاتش با جدار توامه. صورت معقول هم اینه. صورت معقول اصلا ذاتش با تعقل هم داره. نمیتونید برای غیر عاقل درستش کنید و بعد اسمش رو بذارید صورت معقول دارید. اصلا ببینید صورت معقول است. اگه این صورت اسمش مثلا بود صورت مثلا صورت الانسان، صورت الانسان و تعقل میشد. خب صورت الانسان یه وجود صورت الانسانی داشت، یه وجود هم به العاقل داشت. اما نمیگیم صورت الانسان، میگیم صورت معقوله. یعنی توی اسم این صورت و تو ذات صورت معقول بودنش، معقول بودنش یعنی حصولش به العاقل داره دیده میشه. آخ شما نمیتونید درش یه وجودی با قطع نظر از عاقل درست کنید. این اصلا قوامش به اینی که للعاقل باشه. توجه میکنید؟
صورت مجدده میشه.
مثل همون صورت مجدده میشه.
همش با صورت مجدده میبینم
در مجدده که میفهمم نه نه ببینید اینا حالا من صورت مجدده رو بزنید که همین صورت انسان، صورت انسان رو ملاحظه کنید که معقول است. یا نه اصلا به کار به انسان نداشته باشید، از صورت المعقوله کار به انسان نداشته باشید. این صورت انسانی که معقول است، این میشه دو تا وجود برش درست کنید. یه وجود برای صورت انسان درست کنید و بگید این صورت الانسان برای یه عاقلی حاصل شده پس معقول است. هم وصف صورت الانسان رو داره، هم وصف معقول شده نداره. خب این دو تا میشه. اما اگه شما به انسان بودن توجه نکنید، این صورت رو به نام صورت المعقوله بنامید، اصلا به انسان بودن و فرس بودن و امثال ذلك نگاه نکنید، نگید ماهیتش چه ماهیتیه، فقط به عنوان که معقوله ملاحظه کنید. آیا این میتواند بدون عاقل حاصل بشود با وصف معقول بوده؟ اون مجدد هم همینطوره. مجدد هم با وصف مجدد بودن برای غیر جدار حاصل نمیشه. اصلا قوامش به اینه که للجدار باشه. صورت للجدار قوامش بینی که للجدار باشه. صورت معقولم قوامش بینی که معقول باشه. ولی اگه معقول بود، معقوله بودن ازش بگیری که نمیشه بهش بگی صورت معقوله، باید بگی چیزیه. پس توجه کن فرق بین صورت البیاض و صورت معقوله. صورت البیاض میشه یه وجودی بهش بدی و بگید این وجود با وجود جدار یکی شده، یعنی وجود لغیرهش آمده با جدار همراه شده. اما صورت معقوله اصلا وجود لغیرهش همه وجود لبسشه، یعنی اصلا نمیتونید براش با قطع نظر از عاقل یه وجود درست کنید. دیگه صورت معقوله نمیشه، صورت مثلا انسان میشه، صورتی میشه که چیزی دیگریست بعد وصف معقول بودن میگیره. پس فرق است بین صورت بیاض که بر جدار عارض میشه و صورت معقوله که برای عاقل حاصله. صورت بیاض در قوامش قوام وجودیش شرط شده که برای جدار باشد، اما در قوام ماهویش شرط نشده که در جدار باشد. دقت کنید عبارت دارم عوض میکنم که بطلب بهتر روشن میشه. صورت بیاض در قوام وجودیش شرط شده که برای جدار حاصل باشد، اما در قوام ماهوی شرطی نداره. میتونید بهش قوام ماهوی بیدید بدون اینکه توجه به جدار کنید. با قطع نظر از جدار به صورت البیاض قوام ماهوی میگید، اما بیاد تو صورت معقوله. صورت معقوله قوام وجودیش به عاقله، حرفی درش نیست. قوام ماهویش هم به عاقله، کسی اسمش صورت معقوله است، ماهیت صورت معقوله است. صورت معقوله تا برای عاقل حاصل نشه معقول نمیشه. پس قوام ماهویش به عاقله، همونطور که قوام وجودیش به عاقله. پس فرق بین بیاض و صورت معقوله اینه که صورت البیاض قوام وجودیش به اون دیواره و قوام ماهویش به دیوار نیست، اما صورت معقوله هم قوام وجودیش به دیواره هم قوام ماهویش به دیوار. اون بیان اول، اینم بیان دوم، دیگه فکر میکنم انشاءالله مطلب کاملا روشن. پس معلوم شد که صورت المعقوله وجودی جز وجود للعاقل ندارد. تا اینجا مطلب روشن. این یه مقدمه بس. ما هنوز این نمیخوام ثابت کنیم، ما میخوام ثابت کنیم که معقول عاقل یکیه. به این هنوز نرسیدیم. فعلا ثابت کردیم که صورت معقوله وجودی جز للعاقل ندارد. اینو داشته باشید تا بعد مقدمه بعدی رو زمین میکنیم یه نتیجه بگیریم. فعلا من عبارت رو بخونم یه مقدمش بیان بشه. وقد صح عند جمیع الحکما که صورت معقوله، صورت معقوله بالفعل وجود فی نفسهش و وجودش للعاقل شیء واحد من جهت واحده برخته، که اینم توضیح داده. و کس المحسوس، محسوس هم ایشون مطرح میکنه، و کس المحسوس و محب محسوسون وجوده فی نفسه و وجوده للجوهر راز شیء واحد. درست اینم همونه دیگه، صورت با قید محسوس بودن هاست میخواد دیگه، هم قوام وجودیش به هاسته هم قوام ماهویش شیعون واحدون بر اختلاف. فاذا کان الامر هکذا، وقتی در معقول، در صورت معقوله و صورت محسوسه و از این چنین است، پس اگر فرض کنیم که معقول بالفعل امری است که وجودش غیر وجود عاقل است، به طوری که این معقول با عاقل دو ذات موجود متقایر باشند و برای هر یک از این دو هویتی مغایر دیگری باشد و ارتباطشون به هم به صرف این باشد که یکی حال است یکی محل، مثل سواد جسم که جسم محل سواده و سواد حاله، ارتباطشون فقط در حد حالیت و محلیت باشد، اگر این چنین باشد لکان یلزم هینه ازن که بتوانیم اعتبار کنیم وجود هر یک از صورت معقوله رو و عاقل رو با قطع نظر از اعتبار رفیقش. میتونیم عاقل رو بدون صورت معقوله تصور کنیم، صورت معقوله هم بدون عاقل تصور کنیم، در حالی که هیچ کار نمیشه. این که صورت معقوله رو بدون عاقل نمیشه تصور کرد من توضیح دادم، اما این که عاقل نمیشه بدون صورت معقوله تصور کرد، اینو الان توضیح میدم. یه وقت عاقل انسانه، انسان رو میتونید بدون صورت معقوله تصور کنید، ولی یه وقت انسان رو معنون میکنید به عاقل، دیگه بهش انسان نمیگید، عاقل میگید. این بدون صورت معقوله نباید بهش عاقل گفت. این اگر صورت معقوله رو نداره چطور بهش عاقل میگید؟ پس عاقل بودن هم توقف داره بر صورت معقوله، همونطور که صورت معقوله بودن توقف داره بر عاقل. یعنی این دوتا چنانن که نمیشه یکی رد، یعنی جدا تصور کرد. حتی حالا وجود داد هیچ، نمیشه هیچ کدوم بدون دیگری وجود داد، این که هیچ، حتی بدون دیگری نمیشه تصورش کرد. نمیگیم عاقل به ما این که انسان ها، اونو میشه جدای از صورت معقوله تصور کنیم، ولی عاقل به ما این که عنوان عاقل رو گرفته، این نمیتونه بدون صورت معقوله باشه. همونطور که صورت معقوله که در ذاتش معقولیت خوابیده نمیتونه بدون عاقل باشه. اگر شما وجودی برای عاقل و وجودی برای معقول درست کردید و گفتید اینا ارتباطشون به این است که معقول حال است در عاقل و عاقل محل است برای معقول، اگه این کار کردید دیگه عنوان عاقلیت و معقولیت تصور نکردید، رفتید یه چیز دیگه ملاحظه کردید، اون رو انسان دیدید، اینم یه صورت دیدید. و الا اگر اون انسان عاقل می دیدید اینو صورت معقول می دیدید، هیچ وقت در تصور هم جداشون نمی کردید. عاقل بله عاقل این طوری فرض کنیم، جهتی نداره، ما داریم صورت معقوله رو بحث میکنیم. چون داریم صورت معقوله رو بحث میکنیم نباید فکر کنیم صورت شجره، باید فرض کنیم صورت معقوله است. ولی صورت شجر باشه میتونم بگم این ارتباطش با نفس من به اینه که اون در نفس من حلو کرده، نفس من محل دونه. ولی وقتی میگم صورت معقوله، اصلا قوامش به اینه که در یه عاقل با یه عاقلی همراه باشه، قید معقوله این اختصار میکنه. ما داریم همون صورتی رو که مقید به معقوله است داریم ملاحظه میکنیم، نه صورت مقید به اینکه شجر از حجر است چی است. لکان یلزم، اگر ما بتونیم صورت معقوله رو از عاقل جدا کنیم، لازم میاد این ایزن، یعنی در وقت جدا شدن این دو صورت دو هم که ممکن باشد اعتبار کنیم وجود هر یک را با قطع نظر از دیگری، در حالی که مسلم نمیشه به بیانی که گفتیم. لأن اقل مراتب اثنینیت، اقل مراتب اثنینیت شیئین اثنین، این است که ان یکون لکل منهما، این ان یکون لکل منهما خبر لعن است. اقل مراتب، اقل مراتب اسمه، نه اینکه شیئن خبر باشه. شیئن خبر لعنه نیست، اگه خبر لعنه باشه که باید شیئان بگیم، شیئان اسلام بگیم. ان یکون لکل منهما خبره. خب ما این شیئن اسلام چی میشه؟ اقل مراتب اثنینیت که دو شی باشد. من فکر میکنم الف لام الشیئین رفته رو اثنینیت، اقل مراتب اثنینیت شیئین اثنین ان یکونه. این خود بهتر میشه، اقل مراتب اثنینیت دو شی این است که الان هر مطلب روشنه. چرا الان با همین اثنینیت معنا میکنی؟ من که عرض کردم الف لام شیئن و بیرد الف لام شیئن آمده رو اثنینیت، همینطوری گفتم، نه لزومی نداره، گفتم اینطوری فکر میکنه. کونم باشه، اقل مراتب کون الاثنینیت شیئین اثنین، اینم خوب کون اینجا افتاده. مثلا اقل مراتب اثنینیت چه باشد دو شی، اینطوری به معنا میکنه که چاره نیستی. بله کون اگر بود که درست بود، که حرفی توش نیست. حالا که کونی چطوری معناش کنیم؟ اینطوری معنا کنیم، اقل مراتب اثنینیت که دو شی درست کند این است که لکل منهما وجود فی نفسه و این قطع نظر ان قرینه، هر یک وجودی برای خودش داشته باشه ولو از قرینش قطع نظر بشه، اون وقت اثنینیت صدق میکنه. لکن حال در معقول بالفعل این حال نیست، اونجا نباید اثنینیت صدق کنه. از المعقول و بالفعل لیس له وجود آخر الا همین وجودی که به ذات معقول است لا به شیء آخر. این در همون مطلبی که من از خودش توضیح دادم توضیح میده ها. از المعقول و بالفعل هیچ وجود دیگری جز همین وجودی که او را معقول کرده وجود دیگه نداره، همین وجودی که او را معقول کرده وجودشه و این وجودی که او را معقول کرده وجود وابسته به عاقله، پس به جز وابستگی به عاقل وجودی نداره. الذي هو به ذات معلول معقول لا به شناخت، لا به شناخت بر به ذاته، یعنی این وجودی که او را به ذاته معقول کرده، نه به کمک شیء دیگری معقول بشه، نه اینکه چون رفته توی محل شده معقول، بلکه نه ذاتش همینه معقوله. تا اینجا مطلب تموم شد، یه مقدمه رو گفتیم، یه مقدمه رو گفتیم. مقدمه این شد که معقول وجودی ندارد جز واقع، صورت معقول وجود نداره جز واقع، مطلبش گفته شد. حالا آیا این معقول خودش هم عاقل خودش هست یا نه یه عاقل بیرونی میتونه رو تعقل کنه؟ اگر بگید عاقل بیرونی میتونه رو تعقل کنه، خب در یه زمانی که این صورت برای عاقل بیرونی حاصل نیست، باید صورت معقوله نباشه، در حالی که این همیشه صورت معقوله است. یعنی نباید از عاقل جداش کنید. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ این صورت چون ذاتش صورت معقوله است، از عاقل نباید جداش کنید. اگر یه عاقل جدای از خودش برای خودش تصور کنید، احتمال جدا شدنش از اون عاقل میره. ولی این صورت چون معقوله است نباید از عاقل جدا باشه. کی از عاقل جدا نمیشه؟ وقتی خودش هم عاقل باشه. اما اگر خودش عاقل نبود، یه عاقل جدایی برش تصور کردید، اون عاقل جدا ممکن از این صورت یه وقت جدا بشه. اما این صورت باید صورت معقوله باشه، هیچ وقت نباید از عاقل جدا بشه، ولی نمیشه گوش کن صورت معقوله. کی نباید از عاقل جدا بشه؟ وقتی خودش عاقل باشه. پس ثابت شد که خودش هم عاقل خودشه. ببینید چی کار، اول صورت معقوله درست شد. صورت معقوله ای که همواره باید معقوله باشه و برای عاقل ثابت باشه. اگر برای عاقل ثابت نبود معقوله نیست. خب یعنی همیشه باید کنار عاقل باشه. کی همیشه کنار عاقل هست؟ حتی احتمال جداییش از عاقل نیست. چه این چنینه؟ وقتی که خودش عاقل باشه. وقتی احتمال جداییش از عاقل نیست. ولی اگر خودش عاقل نباشه، عاقل جدا داشته باشه، خب از اون عاقل جدا میتونه جدا بشه. در حالی که نباید جدا بشه. الان ما فرض کردیم صورت معقوله قوامش به این است که همیشه با عاقل باشه. پس عاقل باید خودش قرار بگیرد. بنابراین صورت هم شد عاقل هم شد عاقل. و کون شیء معقولا لا یتصور الا بکون شیء عاقلا له. این اگر معقول باشه باید یه شیء او رو عاقل باشه، یعنی از عاقل جدا نشه تا بتواند معقول باشه. فلوکان العاقل و امرا مغایرا له، زمین لهو برمیگرده به صورت، ولی چون گفت کون شیء معقولا به جای صورت شیء گفت، زمین اینجا مذکر برمیگردیم به اون شیء معقول که همون صورته. فلو کان العاقل امرن مغایرن با اون صورت معقوله، لکان این صورت معقوله فی حد نفسه، یعنی با قطع نظر از ذالک العاقل غیر معقوله. ببینید زمین رو مذکر میاره به اعتبار شیء دیگه. حالا من به خاطر اینکه مطلب حل بشه شیء نمیگم، میگم صورت معقوله. بله، اگر عاقل جدا باشد از این صورت معقوله، این صورت معقوله فی حد نفسه نمیتونه معقول باشه. فلم یکن وجوده هازل وجود العقل، هازل وجود در عقلی. بله، فلم یکن وجوده، این فلم یکن وجوده رو تامه بدیم، یعنی وجود برش محقق نمیشه. همین وجود عقلی برش محقق نمیشه، یه وجود دیگه محقق میشه که ما بهش کار نداریم. و هوه، اون وجودی که وجود عقلی چیست؟ وجود صورت عقلی است. این محقق نمیشه. اگر عاقل رو جدا کردید و این صورت خاص بدون عاقل حاصل شود، صورت هست ولی دیگه صورت معقوله نیست. پس این وجود عقلی دیگه برش نیست. فإن صورة المعقولة من الشيء المجرد عن المادة، صورت معقوله از شیئی که مجرد از ماده است، چه از اول مجرد از ماده آفریده شده باشد که مجردی نمیخواد، یا نه از اول مادی آفریده شده عقل ما تجریدش میکنه. سبا اون کان تجرید این صورت به تجرید مجرد این صورت را عن الماده، به اینکه مجرد این صورت را از ماده مجرد کند، هم به حسب الفطره و خلقت، یا اینکه نه این صورت از اول مجرد بود، مثلا اغول به خدا آفرید از اول مجرد آفرید، ولی این صورت زیده که الان من تعقل میکنم اول مجرد تو ذهن من نمیاد، اول محسوس تو ذهن من میاد، بعد من اون رو میبرم در قوای ادراکی مجردش میکنم. ایشون میگه فرق نمیکنه، صورت معقوله مجرده میخواد از اول مجرد باشه طبق خلقتش، یا ما با کمک قوای ادراکیمون مجردش کنیم. فهیه معقولتون بالفعل ابدا، صورت اگه معقوله باشه معقوله همیشه معقوله است. حالا چه بخواد با مجردی تجرید بشه و چه بخواد بالفطر مجرد باشه همیشه معقول است. پس نمیتونید معقول بودنشو بگیرید، بنابراین نمیتونید از عاقل جدایش کنید. از عاقل وقتی جدا نمیشود که خودش عاقل خودش باشه، ولی اگه غیر بخواد عاقلش باشه میتونه از عاقل جدا بشه. فهیه معقولتون بالفعل ابدا، ابدا یعنی چی؟ یعنی سوا آن عقل ها عاقل خارجی املا، یا عاقل خارجی رو تعقل نکنه خودش خودش تعقل کنه. عاقل خارجی یه لازم نیست، چون خود این صورت عاقل خودشه معقول میشه دیگه، احتیاج به عاقل خارجی نداره. حالا عاقل خارجی با تعقلش کرد چه؟ ولیس. خب ببینید اینجا میگه حکم معقولیت حکم متحرکیت نیست. یه جسم متحرک است. چرا متحرک است؟ چون محرک خارجی داره. این صورت معقول است. چرا معقول است؟ نباید بگیم چون عاقل خارجی داره. اون صورت متحرکیت جسم دیگه، جسم میخواد متحرک بشه. اون غیر از متحرکیت یه صورت جسمیه داره که به لحاظ اون صورت جسمیش میتونه جدای از متحرکیت تحقق پیدا کنه، ولی این صورت معقوله دیگه صورتی جدای از این عنوان معقولیت نداره که بتونه بدون اون عنوان موجود بشه. از صورت متحرکیت با صورت معقوله فرق میکنه. صورت متحرکیت یعنی صورت جسمی که متحرکیت رو پذیرفته. الان هم صورت جسمیه دارید هم صورت متحرکیه دارید. اگر متحرکیه رو بگیرید جسمیه باقی میمونه، اما در صورت معقوله جز صورت معقوله چیز دیگه نیست. اگر معقوله رو بگیرید هیچی باقی نمیمونه. مثال دیگه میزنه، مثال میزنه به صورت متسخنیت، صورت گرم شدن. میگه اینم مسخن میخواد، مسخن خارجی میخواد. چرا؟ چون اینطور نیست که صورت مسخنیت اگر گرفته شود اصل صورت از بین بره. این صورت آبی داره بعد متسخن شده، حالا صورت متسخنی ازش بیرون صورت آبیش هست، برخلاف صورت معقوله. معقوله بودن ازش بیرون دیگه هیچی نیست. پس حکم صورت معقوله مثل حکم صورت متحرکیت نیست، مثل حکم صورت متسخنیت نیست. صورت متحرکیت محرک خارجی داره، صورت متسخنیت مسخن خارجی داره، ولی صورت معقوله عاقل خارجی نداره. یعنی احتیاج به عاقل خارجی نداره، خودش عاقل خودشه. حالا چه عاقل خارجی باشه چه نباشه، مطلب دارم توم میخونم ولی ابی نداره چون مطلبشو گفته. ولیس حکم این معقولیت که برای صورت حاصله مثل حکم متحرکیت جسم که برای جسم حاصله. الذی متحرکیتی که یا جسمی که از آقوت ان نظر ان محرکهی اگر محرکش رو ندیده بگیریم، لم یکن هوه یعنی این جسم فی ذلک الاعتبار یعنی در اعتباری که محرکش در نظر گرفته نمی شود، لم یکن متحرکو جسم در این اعتبار دیگه متحرک نخواهد بود بلکه فقط جسم خواهد بود. و ذلک این که اگر متحرکیت رو ازش گرفتید فقط جسم میشه دیگه متحرک نیست، به این جهت است که وجود جسم به ماهو و جسمون اینن وجودش به ماهو و متحرکون نیست، وجود جسمش جداست، وجود متحرکیش جداست. در خلاف صورت معقوله که نمیشه بگید صورت معقولش جداست، صورت کذاییش جداست، صورت کذایی نداره، اون فقط صورت معقوله است. ولا که حکم یعنی ولا صورت معقوله حکمش مثل حکم متسخنیت جسم است. از آقوت ان نظر ان تسخین مسخنه، این متسخنه خوب نیست، ان تسخین مسخنه. اگر قطع نظر از اون تسخین مسخنش کنید دیگه نمیتونه بشه متسخن، باید بشه بگی آب، باید بگی صورت آب. فإنه لم يكن متسخنا عند ذلك، اگر متسخن نبود، فإنه لم يكن اگر نداره، فإنه لم يكن متسخنا عند ذلك، عند ذلك یعنی در وقتی که مسخنش رو ندیده میگیری. در وقتی که مسخنش رو ندیده میگیری متسخن نیست، در حالی که اون صورت معقوله اگه عاقلش هم ندیده گفتی باید معقوله باشه. اما نمیتونی عاقلش رو ندیده بگیری و خودش رو معقوله قرار بدی، پس عاقلش رو ندیده نگی، بگو همیشه عاقلش همراه خودش هست. کدام عاقل است که همیشه همراه صورت است؟ خودش. فإنه لم يكن متسخنا عند ذلك، این آب متسخن نخواهد بود عند ذلك، یعنی در وقتی که شما مسخنش رو صرف نظر میکنی، زیرا وجودش یعنی وجود متسخنیت به اینه وجود سخونت نیست. سخونت ازش بگیری وجود آبی داره، صورت معقوله معقوله ازش بگیری دیگه هیچ وجود نداره. ولا کذاله، خب دو تا مثال زدی، یکی متحرکیت یکی متسخنیت، حالا میگه معقوله اینطور نیست، نه مثل متحرکیت نه مثل متسخنیت. لا کذاله حکم معقوله بالفعل فانه لا یمکن، جز این که معقوله بالفعل باشه کار دیگه‌اش نمیشه کرد. شما متحرک رو میتونید تحرک رو ازش بگیرید جسم باشه، متسخن رو میتونید ازش تسخن رو بگیرید آب باشه، اما معقوله رو ازش معقول بگیرید هیچ چیزی نیست. لأن ذلک الکون فی نفسه، زیرا کونی که برای صورت معقوله هست هو بین معقولیتشه، هو بینه معقولیته، سواء عقل هو غیره هو لم یقله، چه غیر این صورت تعقل کنه چه نکنه. خب اگه این چنینه پس باید خودش عاقل خودش باشه تا احتیاج به غیر نداشته باشه، ولا معقولیتش متوقف بر عاقله، اگر خودش عاقل خودش نباشه معقولیتش متوقف بر غیر میشه. فهو معقول الهویه بالفعل، یعنی این صورت معقوله همه رو ببینید مذکر میاره ها، چون گفت شیء معقول دیگه همش مذکر میاره، یه وقتا مؤنث آورد آورد، اصلا قبلش هم دو خط قبل گفت لا کذالا کون معقول بالفعل، المعقول گفت، صورت معقوله نگفته، صورت عقلی نگفت، این مذکر بودن ها اشتباه نکنی، همون معقوله داره میگه. فهو این معقول معقوله معقول الهویه است بالفعل، بدون این که حاجت به عاقل دیگری داشته باشد که عقله، بدون احتیاج به حاجت به عاقل دیگری که این صورت رو تعقل کنه، این صورت خوش تعقل شده است. فایزن هو عاقل بالفعل که معنی هو معقول بالفعل، نتیجه رو گرفت، نتیجه همینه که همین صورت واحد همونطور که معقول بالفعل عاقل بالفعل هم است، یعنی همین صورت هم عاقل هم معقول، اتحاد عاقل معقول شد. و الا یعنی اگر معقول باشد و عاقل نباشد، لازم میاد که معقول بالفعل از عاقل بالفعل منفک شود، در حالی که نمیتونن منفک بشن، دو تا مضاف هستند، عاقل و معقول دو تا مضاف هستند، نمیتونن اصلا منفک بشن، دو تا مضاف با هم هستند، چه بالفعل باشن چه بالقوه، اگه یکی بالفعل دیگری باید بالفعل باشه، یکی بالقوه است دیگری باید بالقوه باشه، دو تا مضاف از هم نمیشه جدا کرد، حتی در مقام فعلیت نمیشه جداشون کرد، در مقام قوه نمیشه جداشون کرد. بنابراین نمیتونیم بگید انفکاک معقول از عاقل رو داریم، انفکاک باطله، اگر انفکاک باطله پس همیشه این معقول باید کنار عاقل باشه، چه همیشه کنار عاقله وقتی که عاقلش خودش باشه. و الا و الا یعنی اگر انفکاک و الا یعنی اگر عاقل باشد و معقول نباشد، لازم است انفکاک معقول بالفعل از عاقل بالفعل، در حالی که در محل خودش که بحث متضایفان است مقرر شده که متضایفین متکافئانند در وجود، در وجود متکافئانن، یعنی اگه یکی موجود بود دیگری هم باید موجود باشه. بعد میگه نه تنها در وجود متکافئن بلکه در درجه وجود هم متکافئن، اگر یکی درجهش بالفعل اون یکی هم باید بالفعل باشه، اگه یکی بالقوه است اون یکی هم باید بالقوه باشه. لذا فسرش خودش میگه ان کان احدهما بالفعل کان الاخر بالفعل و ان کان احدهما بالقوه کان الاخر بالقوه. این ان کان احدهما بالفعل تا آخر بیان اون معیت در درجه وجوده، نه تنها در وجود متضایفان باید با هم باشن معیت داشته باشن، در درجه وجود هم باید معیت داشته باشن، یعنی اگر یکیش بالفعل اون یکی هم بالفعل باشه، اگر یکی بالقوه است دیگری هم بالقوه باشه. و این کان احد هما فی مرتبت من المراتب کان الاخره ایزن ثابتن در همون مرتبه. یعنی میخواد بگه قوافل تنها نه، هر در هر مرتبه اگر شما مضافی رو در مرتبه داشتید، مضافن الان باید توی همون مرتبه داشته باشید. مثلا فرض کنید مراتب وجود یکی مرتبه وجود مادی، مرتبه وجود مثالیه. خب در ماده اگر یکی از دو طرف مضاف موجود بود، اون طرف دیگه هم توی ماده موجود باشه. و اگر در عالم مثال یه طرف اضافه موجود بود، اون طرف دیگه هم توی عالم مثال موجود باشه. در همه جا باید مراتبشون و قوافلشون وجودشون یکسان باشه. بنابراین نمیشه شما معقولیت رو داشته باشید عقلیت رو بردارید. پس اگر این چنینه، باید اونجا که معقولیت هست عقلیت هم باشه، یعنی اونجا که این صورت معقول هست خودشون عقل خودش باشه. تا اینجا معلوم شد که عقل و معقول متحد شد، ولی ادعای ما تنهایی نبوده. عقل و عقل و معقول رو متحد می کردیم. الان ایشون فقط عقل و معقول رو متحد کرد، اسمی از عقل نیست، احتیاجی نبود، احتیاج نبود اسم بره. چرا؟ چون وقتی عقلی هست، وقتی عاقلی هست، وقتی معقولی هست، عقلم هست دیگه. ولی نمیشه عقل نباشد عاقلی داشته باشی معقول داشته باشی. خب عاقل و معقول بودن این صورت احتیاج به هیچی نداره، پس عقل بودن این صورت هم احتیاج به هیچی نداره، خودش کافیه. روشن شد چی شد؟ اگر عاقل صادقه، معقول صادقه، عقل حتما باید باشه، ولی بدون عقل که نمیشه صدق عاقل داشت یا صدق معقول داشت. خب پس بنابراین وقتی که عاقل رو داریم، معقول رو داریم، عقل هم هست. حالا میبینیم خود همین صورت هم عاقل هست هم معقول نداره، پس عقل بودنش هم احتیاج به جای دیگه نداره. بنابراین هم خودش عقل هست هم عاقل هست هم معقول. روشن شد مثلا؟ اینو دیگه شارح نگفت، واضح بود لزنم. حالا شما ادامه بدید، بگید همین بیانی که ما برای اتحاد عقل و معقول داشتیم، همین بیانی میتونیم برای اتحاد حاس و محسوس داشته باشیم، برای اتحاد متخیل و متخیل داشته باشیم، برای اتحاد متوهم و متوهم داشته باشیم. همین بیان و اذا علمت الحال در صورت معقول هاکذا، وقتی دانستی که در صورت معقول حال این چنین است، یه انه بعد از علمت بود خیلی خوب بود. ازا علمت انه الحال فی صورت المعقول ها کذا فعلا. حالا انه هم نباشه، یه جوری معنا میکنیم که انه معناش بیاد، خودش نگذه معناش لاغل بیاد. اگر بدانی که حال در صورت معقول این چنین است، و این چنین بودن این است که معقول از این صورت اینن عاقل هم هست، اگر تونستی ثابت کنی چنانچه ثابت شد که معقول اینن عاقل هست، فعلم که حال در صورت محسوسه ایزن انا آدم قیاس هست. یعنی اونم همینطوره، هم حاس هست هم محسوس هست هم حس. خب بحث تمام شد، بحثی که میخواست از کتاب کبیرش به صورت خلاصه اینجا نقل کنه تمام شد. منم همه رو یه جا خوندم به خاطر اینکه یه سره بود مطلب، نمیشد بسته رو قطع کرد، توندم رفتم جلو، هم به خاطر اینکه بتونم مطلب رو تمامش کنم، هم به خاطر اینکه این مطالب در جدیه شدید. اونتا باید کاملا تفکیک کنید. گمان میکنم در جدیه خونده باشید، ولی به این صورت تبیین نشده باشه. تبیینی که خود ایشون کرد تبیین خیلی خوبی بود. با توضیحاتی که عرض شد تبیین ایشون روشن شد و نشون داد که اتحاد عقل و معقول داریم. بعد دیگه عرض کردم اگه اتحاد عقل و معقول داشته باشیم اتحاد عقل هم داریم. حالا فل ابصار یتحقق به ما قلنا، دوباره تکرار بحثه، برگشت به سر جای خودش. ایشون ابصار رو عبارت گرفت از انشاء صورت مبصره، یعنی مبصر رو مبصر قرار داد و ابصار قرار داد. اتحاد ابصار و مبصر و مبصر مثل اتحاد عقل و عاقل و معقول. بعد حالا نتیجه میگیره که این شخصی که مبصر است خودش مبصر رو انشا کرده، که این صورت انشا شده هم مبصر هم مبصر. ایشون نظرش این البته این من هنوز کامل توضیح ندادم، ولی چون این تکرار گذشته است برای اینکه زمینه برای بحث آینده مطرح بشه، من باید اینو در آینده توضیح بدم. ببینید دیگه، فل افسار یا تحقق به ما قلنا لاب خروج، پاراگراف بعدی لاب الانتباه، پاراگراف بعدتر لاب النشفا. چهار تا قول اشاره میکنه. میگه افسار به همونی که من گفتم، نه به این ستایی که اینا میگن. پس سبتون میکنیم فل افسار یا تحقق به ما قلنا مربوط میشه به آینده، همونطور که خلاصه ایست از گذشته. چون مربوط به آینده میشه، خوب بذاریمش بر جلسه بعد و در جلسه بعد توضیح بدیم که ابصار با اون حرف گذشته ما محقق میشه، نه با حرفی که این سه گروه زدن. انشالله بس در جلسه آینده ادامه پیدا میکنیم.